بله، خب بسیار من سپاسگزارم که در واقع شما علارغم این که معرفی کردین، یادنامه ای هم شد از زنده یاد خانم دکتر غریب که امیدوارم که بیشتر از ایشون بخونیم و بدانیم.
بله، و یه فیلمی هم با از ایشون درست شده، فکر میکنم تو فضای مجازی باشه، به زبان خاموش که صدات ما هم ظاهرم پخش شده.
بله.
و این فیلم هم خب خیلی فیلم خوبی هست که حالا اگر دوست دارین که مایل باشن بخوان آشنا بشن تا این فیلم رو حالا از فضای مجازی بگیرن و ببینن.
بله.
خوبی هست در معرفی ایشون.
یک بار دیگه اسم فیلم رو میفرمایید؟
زبان خاموش.
آها، زبان.
بله.
بله.
بله. و نفر دوم که میخوام معرفی بکنم که در حوزه زبانها و گویش‌های ایرانی فعال بودن، بانو ایران کلباسی هستن که
بله.
بله، ایشون متولد 1318 در اصفهانن، زبانشناسن و استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستن.
بله.
تا سال 1397 ایشون دانشگاه هم تدریس می‌کردن، اما خب از اون تاریخ به بعد ایشون فقط در جلسات دفاع دانشجوها شرکت.
بله.
از کارهای مهمی که ایشون کرده کارهایی هست که در زمینه گویش ها انجام دادن. مثلا میتونم به کار گویش کردی مهاباد اشاره کنم، فارسی اصفهانی، گویش کلیمیان اصفهان، گویش کلاردشت رودبارک و مهمترین کار ایشون فرهنگ توصیفی گونه های زبانی ایرانه.
بله.
این کتاب برنده 28 جایزه کتاب سال هم شده و اهمیتش در اون هستش که به صورت تکلیفی یک متن در گویش های مختلف اوورده و خیلی جالبه که میشه اینا رو کنار هم گذاشت و مقایسه کرد گویش ها.
بله.
با هم دیگه. و به هر حال کارهایشون بسیار ارزشمند هست و یکی از بانوان موفق در عرصه گویش ها و زبان های ایرانی. اما برسیم به حالا از پیشکسوت ها که عبور بکنیم، جالبه که ما بعد در حالا قشر جوان هم افرادی که حالا سرآمد هستن رو هم معرفی بکنیم، چون به هر حال علم روز به روز پیشرفت میکنه و مطالعات هم به همین طریق میره جلو.
من
میخوام از خانم دکتر سالومه غلامی یاد کنم که ایشون استاد در حال حاضر دانشگاه بوت فرانکفورت در آلمان هستن.
بله.
و ایشون هم در حال حاضر روی زبانهای در خطر دارن کار میکنن و کارشون بسیار ارزشمنده که گونه هایی که در خطر هستن رو بررسی میکنن، در حوزه رد شناسی زبان های ایرانی کار میکنن، زبان هایی که حالا در اقلیت قرار گرفتن یا رو به نابودی هست. و جالب اینه که ایشون در سفرهایی هم که ایران دارن، هم در فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هم در دانشگاه ها سخنرانی میذارن، کارگاه هایی برگزار میکنن.
بله.
برای گردآوری گویش های ایران.
بله.
کارگاه ها خیلی ارزشمنده و پژوهشگران ایرانی رو با نرم افزارهایی که در این سیکه میتونن ازش استفاده ببرن و بهره ببرن آشنا میکنن و تعامل خوبی با پژوهشگران داخلی دارن و به هر حال میشه گفت یکی از امیدهای خوب ایران هستن در زمینه حفظ و نگهداری گویش ها. و آخرین حالا سخنرانی سال گذشته در فرهنگستان داشتن مربوط بود به بررسی گویش همدان و پیشینه.
بله.
خوب کار کرده بودن و طبق تحقیقاتی که ایشون کرده بودن به این نتیجه رسیدن که در همدان بعد از طی دوره میانه یک زبان قدیمی همدانی هم هست که نه زبان باستانیه نه زبان میانه است، بلکه زبان نوه، اما با زبانی که الان ما در همدان داریم تفاوت‌هایی داره و خب این خیلی قابل تقدیر هستش که تحقیقات اینقدر حالا رفتی جلو که تونستن به این نتایج برسن. و یه نکته مهم دیگه این هستش که ایشون فناوری رو به این حوزه وارد کردن و دارن به خوبی ازشون استفاده میکنن.
بله، فناوری یعنی چی خانم دکتر؟
ببینید، مثلا از نرم افزارهایی که برای آوانگاری گویش ها استفاده میشه و روش های نوینی هستش که از اون حالت سنتی خارج میکنه مطالعات گویش شناسی و زبان شناسی.
بله.
بیشتر از این روش ها استفاده میکنن و من فکر کنم نسل جدید به این روش ها نیاز دارن تا بتونن که تحقیقات بهتری رو انجام بدن.
بله بله، خب یادکرد خوبی بود و اینکه نگاه خوبی اتفاق افتاد، اینکه کسانی که از منظر گویشی دارن خدمت میکنن به زبان فارسی و زبان در واقع اقلیم بزرگ ایران، که خب این خیلی نگاه ارزشمندی هستش. دیگه از چه منظری میشه بررسی کردیم موضوع رو خانم دکتر؟
بله ببینید، به هر حال الان در ایران ما خب بانوان زیادی، اصلا حالا نگیم دیگه بانوان، من در برنامه های قبل هم گفتم که ما پژوهشگران زیادی داریم که در حال حاضر دارن فعالیت میکنن در این حیطه ها در حد مقاله. من این چند نفر بزرگواری که معرفی کردم، خب اینها کارهایی کردن که تاثیرگذار بوده، وگرنه ما افراد زیادی داریم که دارن مقاله مینویسن، پایان‌نامه مینویسن، حتی کتاب ممکنه بنویسن و هر کدوم از بچی به این مسئله نگاه بکنن، به مسئله زبان‌ها و گویش‌های ایرانی. و همونطور که در برنامه‌های قبل گفتم، ما مجله داریم برای زبان‌های گویش‌ها، زبان‌ها و گویش‌ها علمی پژوهشی هستن، مقالات بسیاری داره در این مجله چاپ میشه. ولی خب من در این برنامه منتظرن سه بانو رو معرفی کردم برای شنوندگان.
بله خب من میخوام از فرصت حضور جناب دکتر محمدی هم استفاده کنم که ببینم در این باره شما نگاه و نظری دارید یا خیر.
سلامت باشه. من استفاده کردم از فرمایشات خانم دکتر. من جلسات قبل که فرمایشات خانم دکتر در این بخش این معرفی لهجه ها و گویش های ایرانی گوش میکردم، یکی از تو همیشه تو ذهنم بود که این مطلب رو یادآوری بکنم. یکی از فواید آشنایی با این لهجه ها و گویش ها این هستش که ما برخی از متون رو داریم بلی. که در شرح اونها به واژه هایی میرسیم که این واژه رو ما میشناسیم و بلی. به کار میبریم، مثل جان مثلا. ما در کتاب عطار چندین بار واژه جان رو داریم، اما با اون چیزی که ما امروز در مثلا گویش و لهجه تهرانی میخوایم معنا بکنیم، جان رو در مقابل جسم بگیریم، این ابیات مثلا معنا نمیشه. من چند وقت پیش از یک دوستان که اتفاقا اهل نیشابورم بود، ایشون داشتیم صحبت میکردیم، بعد یافه گفتش که تمام جانم خیس شد. بعد مثلا من جالب بود که تمام جانم خیس شد یعنی چی؟ گفت اینجا جان به معنای جسمه. بعد من یاد اون چند تا بیت از عطار افتادم که اونجا مثلا میگفت که عرض بکنم که عارفی که به حمام میرو عرض بکنم دلاک میشورتش و بعد میگه جانت پاک شد. من همشه تو ذهنم میمودش که وقتی ایشون تو حمام میگه جانت پاک شد به چه معناست. این دوست ما که گفت من تمام جانم خیس شد، دیدم اونجا تو این گویش جان رو به معنای جسم به کار میبره. حالا تحقیقات دانشمندانی مثل خانم دکتر این تو این زمینا خیلی میتونه تو شرح متون کهن ما کمک بکنه. یعنی آشنایی با این لهجه ها و شاید مثلا تهیه بعضی از لغتنامه ها در بیان معنای این واژه ها خیلی میتونه به ما کمک بکنه در شرح اونگونه متون.
بله بسیار خوب، اینم نگاه خوبی هستش که امیدوارم. البته میدونم که این اتفاق افتاده. خب استادان دیگه ای که در بخش گویش بودم به اضافه خود خانم دکتر خلیل‌پور در این مورد گفتن و بحثایی شده توی گونه ها و لهجه های مختلف، منتها مشکل بزرگش حمایت از در واقع تولید این آثار هستش، نشر این آثار هستش،
انتشار اینجور معمولا چون هزینه بر هست،
هزینه و کار سختی هم هستش. یعنی پژوهش تو این حوزه واقعا حوصله میخواد. معمولا کسانی که یا عاشقانه به این موضوع میپردازند یا شاید بومی اون مناطق باشن، این نوع پژوهش‌ها رو انجام میدن که عموماً هم خب چون باید زمان زیاد و زندگی زیادی رو صرف کرد، اما آیدی هم نداره اگر حمایت نشه. به همین خاطر خیلی کار پیچیده‌ای اما لازم و واجب که باشه و نگاه حمایتی به این موضوع حتما باید اتفاق بیفته، وگرنه ما فکر میکنم با یه گذر زمان چند دهه‌ای دیگه کلن اینا رو از دست خواهیم داد. به قول تعبیری که خانم دکتر کردن، زبانهای در حال خطر. درست خانم دکتر؟
بله همینطور هست.
خب بسیار سپاسگزار هستم و امیدوارم که بتونیم در برنامه‌های بعد باز این موضوع رو داشته باشیم و این یادکردهای خوب که بسیار بسیار ارزنده هستش. از شما سپاسگزاری میکنم خانم دکتر خلیل‌پور و شما رو خدای کنم. بزرگ میسپارم. زنده باشین و
خدا نگهدارتون.
سپاسگزار هستم.
شب خوبی.
زنده باد. خدا نگهدار.
Ah. اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند، اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند، دل نوازان ناز نازان در رهند، گل ازاران از گلستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند، نیستان رفتند و هستان میرسند، بوتان با آب دستان میرسند،
شهر کتاب.
خب شنوندگان عزیز فرهنگمند، با از پارسی تا فارسی همچنان در خدمت شما هستیم. به بخش شهر کتاب رسیدیم. همونطور که میدونید در این بخش به معرفی یک نویسنده و یک اثر میپردازیم. در این بخش در خدمت جناب دکتر علیرضا شکویان هستیم و با کتاب احکام تجارت و کسب و کار ما رو همراهی خواهند کرد. جناب دکتر درود بر شما.
سلام علیکم.
وقت شما بخیر.
ارادتمندم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نورانی عزیز و همراهان بزرگوار و فرهیخته رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار هستم. جناب دکتر، خب از اسم کتاب ما میفهمیم که با احکام در ارتباط هستیم و خب رشته تخصصی شما در مقطع دکترای حقوق خصوصی هستش. این کتاب چه چیزهایی رو به یک مخاطب ارائه میده و اساساً مخاطب این کتاب چه گروه‌ها و چه طیف‌هایی خواهند بود؟
درست از کام خدمتون، کتابی که معرفی فرمودید تحت عنوان احکام تجارت و کسب و کار داره اطلاعات حقوقی و مدیریتی رو که یک کسب و کار برای در واقع راه اندازی کسب و کار و موفقیت در اون حوزه بهش نیاز داره رو در اختیار مخاطبین قرار میده. همونطور که استحضار دارید، بدون داشتن اطلاعات و دانش کافی در زمینه حقوق و مدیریت، واقعا مدیریت کسب و کار امکان پذیر نیست و کسب و کارها به احتمال بسیار زیاد تجربه شکست رو خواهند داشت.
بله.
به همین خاطر قانون نظام صنفی اومده در مقررات خودش یکی از پیش شرط‌های صدور پروانه کسب رو در واتبه مشاغلی که ما داریم طی دوره‌های آشنایی با احکام تجارت و کسب و کار دونسته. یعنی اومده 9 تا از سرفصل‌هایی رو که کسب و کارها باید حتما با این موارد آشنا باشن و در این 9 سرفصل بتونن نمره کافی و نمره قبولی رو به دست بیارن و گواهی پایان دوره رو بگیرن معرفی کرده که بدون طی اونها اساساً صدور پروانه کسب امکان پذیر نیست.
بله.
این نوع عنوان آموزشی در واقع تحت عنوان قانون و مقررات نظام صنفی، عنوان مشتری مداری، فقه بازار، خرید و فروش الکترونیکی، قانون و مقررات مالیاتی، قانون و مقررات شهرداری، قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی، قانون و مقررات نیروی انتظامی و قانون و مقررات بهداشت هست. اگر سوالی باشه من در خدمتون هستم. ما سعی کردیم در این کتاب از این 9 سرفصل به صورت در واقع پرسش و پاسخ بیایم، راهکارهای رو به کسب و کارها بدیم و اونها رو به صورت کاربردی با یک سری مفاهیم اولیه و ابتدایی که حتما نیاز دارن برای راه اندازی و ادامه فعالیت در کسب و کارشون بهشون آموزش‌های لازم رو بدیم. حتما
خواهش میکنم. جان دکتر، من یک سوالی برای خودم پیش اومد و اون که شما در ابتدای سخنتون فرمودین که اگر کسی با این چیزها آشنا نباشه کسب و کارش منجر به شکست میشه. رویکرد کلی کتاب به هر حال حقوقی هستش یا نه؟ جزو قوانین مثلا این که امروز در دنیای کار و کارآفرینی در واقع بحث میشه یا به اصطلاح روزش استارتاپ ها که هستن، تو اون حوزه هم وارد شده یا فقط از جهت نکات حقوقی شما میخواین با این موضوع مخاطبتون آشنا بشه؟
پس با توجه به این که این کتاب بر اساس سرفصل‌هایی که در خود قوانین و مقررات نظام صنفی الزامی و اجباری دونسته تدوین شده، بیس کار همونطور که عرض کردم مطابق این 9 سرفصله و اکثریت غریب اتفاق این سرفصل‌ها یک سرفصل‌های حقوقی هستن که به قوانین و مقررات می‌پردازه. اما مسئله‌ای که وجود داره، خب استارتاپ‌ها امروزه جایگاه قابل توجهی رو دارن و بخش قابل توجهی از معاملات و مراودات تجاری رو خصوصا در حوزه اصناف از آن خودشون کردن. لذا بدون توجه به اونها این کتاب شاید نمیتونه تدوین بشه. به همین خاطر ما در یکی از سرفصل‌های این کتاب تحت عنوان خرید و فروش الکترونیکی اومدیم به یک سری از تخلفاتی که در مجموعه قانون مقررات نظام صنفی و البته بسیاری از اونها برگرفته از قانون تجارت الکترونیکی بوده به این موارد پرداختیم، که میتونم با جرأت عرض بکنم که بسیاری از مواردی که کسب و کارها و خصوصا استارتاپ ها باهاش مواجه هستن از همین دست و از همین قسم مسائل و مشکلات هست که در این کتاب از باب تخلفات صنفی و احکام مربوط به صدور و تمدید پروانه کسبشون بهش پرداخته شده.
بله، پس اساسا کتاب رویکردش حقوقی هستش نه مدیریتی، چون این پرسش بر من ایجاد شد که به این فکر کنم شاید رویکرد مدیریتی هم داشته باشه و آموزه‌های مدیریتی برای کسب و کار که خب فرمودین گویا کاملا حقوقی هستش دیگه، درسته؟
بله، به استثنای یک سرفصل مشتری مداری که عرض کردم باقی سرفصل‌ها جزو سرفصل‌های حقوقی هست. ما در سرفصل مشتری مداری هم سعی کردیم از اساتیدی که با مجموعه مرکز آموزش و مطالعات اقتصادی اتاق اصناف شمیرانات همکار بودن و ما آموزه های اون دوستان رو در این مجموعه داشتیم، با رفرنس از اونها ما استخراج کردیم و به دوستان ارجاع دادیم که ریشه این صحبت ها مشخص باشه. به استثنای اون یک سرفصل موارد دیگه کاملا موارد حقوقی رو پوشش.
بله، سرفصل ها اسمشون چی هستش اگر شنونده ما تصمیم به تهیه این کتاب داشته باشه با یک پیش‌فرضی بخواد بره با چه فصلی آشنا خواهد شد؟
اصلا سرفصل‌ها مطابق دستورالعمل ماده 14 آیین‌نامه نحوه صدور پروانه کسب شامل 9 سرفصل میشه. مورد اول قانون و مقررات نظام صنفی هست. سرفصل مشتری مداری رو داریم، فقه بازار، خرید و فروش الکترونیکی، قانون و مقررات مالیاتی، قانون و مقررات شهرداری، قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی و قانون و مقررات نیروی انتظامی و بهداشت.
بله.
البته نکته تکمیلی که من باید عرض بکنم این هست، با توجه به این که سرفصل فقه بازار رو بسیج اصناف و سازمان بسیج اصناف خودش کتاب مستقل و مبسوطی رو راجع به این موضوع داشته و
بله.
خب چندین بار هم به چاپ رسیده. ما از این باب که اون کتاب خودش یک منبع غنی بوده ما به این حوزه ورود نکردیم.
بله.
در کتاب هم ارجاع دادیم که از اون صرفت بنات استفاده بکنم، میتونن اون کتاب رو تهیه بکنن، کاری که ما خودمون در قبال اعضای صنوف تحت پوشش و اتاق اصناف شمیرانات همین کار رو داریم انجام میدیم و دوستان رو برای بحث فقه بازار احاله میکنیم به همون کتابی که موجود هست.
بله، خب سپاسگزار هستم جناب دکتر. فقط به عنوان آخرین پرسش در مورد فقه، که خب معلوم اصول فقهی یه چیز پایدار هستن و ثابت هستن به طور کلانش فقه بازار که میفرمایید، اما تو بقیه بخش‌ها این کتاب چقدر روز آمد شده؟ چون خواه نخواه قوانین شهرداری تغییر میکنه، قوانین مالیاتی تغییر میکنه، به عنوان در یک کوتاه کلام اگر به ما بفرمایید.
با توجه به این که این کتاب از زمان تألیف و انتشارش در زمان زیادی نمیگذره، آخرین مباحثی که و آخرین مقرراتی که در مجموع مقررات در این حوزه ها وجود داره در این کتاب هست.
من...
کاملا نسخه بروز شده قوانین مقررات موجوده و به هیچ وجه قوانین مقررات منسوخ یا اون چیزی که دوستان نتونن ازش استفاده بکنن یا تغییر کرده باشه وجود نداره. با توجه به این که حجم توزیع این کتاب هم بالاست و امکان تجدید چاپش در بازه‌های خیلی کوتاه وجود داره، ما خیلی راحت میتونیم در هر زمانی که این مقررات تغییر بکنه حتما تو اولین فرصت اطلاعات لازم رو انجام بدیم.
بله، امیدوارم که همچنان موفق باشین. سپاسگزار هستم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بزرگوارید، منم خداحافظی میکنم از خدمتتون. شب بخیر و خدا یار نگهدارتون.
زنده باد، خدا نگهدار.
در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من، نامه دل برآورد سبا خوانده بر گوش و شار کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم داد بهار، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باده باران. در بر من زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم شور شیره، در بهار و نسیم سری از کارت دلها خبری، گل به گل بشت و فجره تو برفروزد به هر جا شدری، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد بهار، در هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من، نامه دل برآورد سبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم باد بهاران، بشکفت سر و پا هستیم میدهد نشاط مستیم باد باران.
یادنامه.
چو خواهی که نامت بود جاودان، مکن نام نیک بزرگان نهان. شنوندگان محترم، رسیدیم به بخش یادنامه، بخش گرامی ما که خرسند هستیم گفتگو میکنیم با پژوهشگران و استادان ارزنده که در قید حیات هستند و ما خرسندیم از همزیست بودن با این گرامیان. در خدمت سرکار خانم دکتر فرانک جهانگرد هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه و دکترای زبان و ادبیات پارسی. درود بر شما خانم دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
وقت شما بخیر، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و این بخش برنامه ما رسم بر اینه که گوی و میدان رو میسپاریم دست خود مهمانمان و ایشون از هر جا و هر منظری که دوست دارن به معرفی خودشون میپردازن و من هم همراهیشون میکنم. در خدمت شما هستیم خانم دکتر.
خواهش میکنم، ممنونم از فرصتی که در برنامه‌تون در اختیار من قرار دادید و عرض خسته نباشید میگم خدمت شما و همکاران محترمتون.
سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم، من فرانک جهانگرد هستم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانش آموخته دانشگاه تهران هستم در رشته زبان و ادبیات فارسی.
بله.
از سال 1372 وارد دانشگاه تهران شدم در مقطع کارشناسی.
بله.
و متوقع به اون در دوره کارشناسی ارشد و دکتری هم در دانشگاه تهران بودم. در اون دوره استادان فاضل و بزرگواری در دانشگاه تهران تدریس می‌کردند که خیلی از اونها متاسفانه در قید حیات نیستند. در محضر استادان بزرگی مانند دکتر سید جعفر شکری،
خدا من رحمتشون کنه،
خدا رحمتشون کنه، و دکتر قیصر امین، مرحوم دکتر مظاهر مصفا و آقای دکتر برات زنجانی که اخیراً به رحمت خدا رفتن، شگفت کردم. همچنین بزرگوارانی که خداوند سایه اونها رو بر سر ما و ادبیات فارسی مستدام بداره، آقای دکتر شفیع کدکنی، آقای دکتر اسلامی ندوشن.
خداوند هر دو عزیز رو واقعا برای ما نگه داره،
سرمایه های ارزشمند فرهنگی
و بی تکرار.
بله. و آقای دکتر محمد دهقانی، خانم دکتر امیر بانوی کریمی و استادان بزرگوار دیگر. اما کسی که واقعا حق بزرگی برگردن من داره آقای دکتر مظفر بختیار هستن، مرحوم دکتر بختیار که سال 94 ایشون از بین ما رفتند. آقای دکتر بختیار راهنمای رساله دکتری من بودند و من در محضر ایشون خیلی چیزها آموختم. به هر حال در این دوره نسبتا طولانی 13-14 ساله‌ای که در دانشگاه تهران بودم، استادان بسیار بزرگی دیگری هم بودم که اگر آقایون مثل آقای دکتر هادی و دیگرانی که اگر نامشون الان در ذهن من نیست، واقعا از کوتاهی حافظه من نه از بلندی نامشون. و بعد از اون من به دانشگاه هرمزگان رفتم. حدود 10 سال من با دانشگاه هرمزگان همکاری داشتم. خیلی چیزها در دانشگاه هرمزگان آموختم. تجربیات اول تدریس من در اونجا بود، دانشجویان بسیار خوبی و محیط بسیار متفاوتی در اونجا تجربه کردم، همکاران بسیار ارزشمندی داشتم در دانشگاه هرمزگان و بعد از اون به تهران اومدم و در پژوهشگاه مشغول کار شدم. در پژوهشگاه علوم انسانی، البته اینجا افتخار همکاری با آقای دکتر پورنامداریان، آقای دکتر راکفر، سرکار خانم دکتر کراچی پیدا کردم. کار اصلی ما اینجا پژوهش و تحقیقه. و در کنار اون تدریس هم داریم. در حوزه هایی که حالا برای خودم جذاب بوده مثل اسطوره شناسی و مباحثی از این دست، در حوزه تخصصی خودم که سبک شناسی نثر فارسی هست کار میکنم و ادبیات پایداری هم حالا به مناسبتی در زمره کارهایی هست که انجام میدم و تدریس هم میکنم در پژوهشگاه.
بله، بسیار بسیار خوب. خب یه سوال خانم دکتر، چی شد که به هرمزگان رفتین؟
والا تقریبا تمام اعضای خانواده ما در یک